أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين و ان القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسی اقبل ولا تخف انک من الآمنین اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرهب فذانک برهانان من ربک إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءً يصدقوني إني أخاف أن يكذبوا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعد از گذراندن اون دوران 8 یا 10 سال در خدمت شعیب از مدین به طرف غرب مدین یعنی مصر حرکت کردن. خب ظاهرن شب بود، راه را هم آشنا نبودن، هوا هم سرد بود. از بالای یک دره نوری دیدن، به همراهانش فرمود بین که شما اینجا بیستید، بمانید، من برم، اگر کسی هست که راه بلد باشد از اون راه نمایی بگیرم، اگر راه بلدی اونجا نیافتم از آتش مقدار بیارم شما گرم بشید. که او اجد و علی النار هدن که بحثش گذشت. وقتی که به این منطق آمد اون بقعه مبارک بود، وادی بود یعنی دره، در اون دره که بقعهی داشت، منطقهی داشت که اون بقع مبارک بود، درختی بود در قسمت راست این وادی. از اون درخت یعنی از حجاب درخت اصول دین را شنید که اجمالش در سوره قصص است، تفصیلش در سوره طه گذشت. اونچه که در این سوره یعنی سوره قصص به طور اجمال بیان شد این است که ندایی که به موسی کلیم سلام الله داده شد این بود که انی انا الله رب العالمین. اما در سوره مبارک طه که مبسوطاً گذشت این اصول بیان شده و انا اخترتو که فستم لما یوها. فرمود فلما اتاها نودی آیه 11 به بعد سوره طه این بود، فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک ف فخلا علیک انک بالوادی المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری ان الساعه آتیه اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى. در سوره مبارکه طه اصول کلی دین و جریان نماز مطرح شد، توحید مطرح شد و انا اخترتک فاستمع لما یوها وحی نبوت مطرح شد، ان الساعه آتیه اکاد اخفیها مطرح شد، اقف اعبدنی و اقم الصلاه لذکری مطرح شد. اما اون چی که در این سوره مبارکه یعنی قصص آمده است فقط اصل توحید است که فرمود انی انا الله رب العالمین. اون چرا که درباره در دو تا معجزه عصای موسی و ید بیضا در سوره مبارکه طه گذشت، اینجا به همون دو مطلب با یه عبارت دیگری بیان شده. در سوره مبارکه طه به صورت سوال و جواب بیان شده که ما تلک به یمینی که یا موسی قال هی عصای اتوکأ علیها و اهش بها علی غنمی. وقتی فرمود القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعی، در سوره قصص سخن از سوال و جواب نیست، مستقیما فرمود الق عصاک. فلما رآها تحت از دو کأنها جانون ولا مدبرن ولم یعقب، هراسناک شد، یه مقدار فرار کرد، فاصله گرفت، بر نگشت که جلوی این مار بیاید و دست به مار بزند. ما به موسی کریم گفتیم، خدا به موسی کریم فرمود اقبل، پس رو بر نگردون، لا تخف، نترس، برای اینکه تو از هر نظر در امنیتی. این یک معجزه است. معجزه دیگر اونجا که فرمود سنعیدها سیرتها الاولا به صورت مبسوط در سوره طه بود، اینجا اون قسمت ذکر نشد. معجزه دیگر این بود که به موسی کریم فرمود اسلک یدک فی جیبک، دست را در بغل بگذار، این دست وقتی از بغل به همون کنار سینه‌ت شرح سینه صدر مشروحت وقتی بیرون می آید خیلی شفاف و روشن می شود. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضا من غیر سوئن. گاهی ممکن است دست در اثر بیماری برس و مانند اون سفید بشود، فرمود این چنین نیست، این بیماری نیست، این یک کرامتی است، نظیر اون چه که در باره وجود مبارکه زکریا گذشت که زبان متحرش سه روز بند آمد، آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال اما سویا. یه وقت انسان زبانش در اثر بیماری ها بند می آید، یه وقت در اثر کرامت و معجزه است. فرمود این که زبانت بند می آید نمی توانی حرف بزنی من غیر سوء این است که الله تکلم الناس ثلاث لیال اما سویان، تو مستوی هستی، سالم هستی، صحیح هستی، ولی نمی توانی حرف بزنی به دلیل اینکه ذکر میگی، عبادت میکنی، با خدا مناجات میکنی، ولی با مردم نمیتونی حرف بزنی. این معلوم میشد رو کرامت دیگه. اینجا اون بر اوائل مریم است. در این قسمت فرمود اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوئن، بخشی از اونها تو سوره مبارک آل عمران هاست، تخرج من بیضاء من غیر سوء، این من غیر سوء برای اون جهت است. مطلب مهم این است که این ودموم الیک جناحک من الرحم یعنی چه؟ این به چی برمیگرده؟ چند قول در مسئله است که سیدنا استاد رضوان الله علیه بعد از نقل اونها هیچ کدام از اونها رو نپذیرفت. زمخشری در کشاف مطلبی دارد که فخر رازی در تفسیر کبیر میگوید این احسن و بهترین تعبیری است در تفسیر این آیه که ممکن است گفته بشود. اون چه که اونها معنا کردن این است که وقتی وجود مبارک موسی کلیم این عصا را انداخت، عصا به صورت مار در آمد، حضرت دستش رو امچی کرد، علامت ترس بوده. انسانی که از چیزی میترسد این دستا رو باز میکند. وحی الهی این است که وزمم الیک یدک، این دستا رو جمع بکن، نترس، این مار کاری به تو ندارد. خب پس حضرت دست رو باز کرده بود رو ترس، خدا فرمود دستت رو جمع بکن. تفاوتی که در بین سوره مبارکه طه و قصص هست این است که در سوره طه آیه 22 به این صورت است: وَذْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، دستت را به طرف جناحت ضمیمه بکن، ببر. این جناح چیست؟ مذموم چیست؟ مذمومون اله چیست؟ مذموم اینجا ید است، به تعبیر زمخشری منظور دست راست است. وزموم یدکه یعنی دست راستت را به طرف جناح ببر. در سوره مبارکه قصص که محل بحث است فرمود وزمم الیک جناحک، جناحت را به این طرف بیار. جناح را ایشون به قرینه اون ید دست چپ گرفته و ید را دست راست گرفته. دست راستت را به دست چپ، دست چپ را به دست راست، یعنی اینجور بغل بزن، آرام باش، اینجور نکن دستت باز بکنی علامت ترس که از مار بترسی و نگران باشی. خب پس منظور از ید در سوره طه دست راست است، منظور از جناح در سوره قصص دست چپ است، یعنی این دست چپ را ضمیمه دست راست بکن، دست راست را ضمیمه دست چپ بکن، اینجور باش که نشانه آرامش است، نه این دستها را باز بکنی که نشانه ترس است. خب این تعبیری که جناب زمخشری در کشاف دارد و مورد پذیرش سیدن استاد نیست و مورد پذیرش فخر رازی در تفسیر کبیر است که امام رازی میگوید بهترین توجیه در این دعای این است، آیا این تام است یا تام نیست؟ چرا سیدن استاد نقد میکنن میگن این نمیتواند مراد باشد؟ فرموش سیدن استاد این است که اگر این وزمم الیک جناحک من الرحم مربوط به جریان مار شدن عصا باشد که وجود مبارک موسی کلیم وقتی دید این عصا به صورت مار در آمد دست ها را باز کرده علامت ترس بود، این نباید فاصله باشد، باید بلا فاصله بعد از جریان مار شدن این قسمت ذمیت باشد، در حالی که اینجا فاصله شد، یعنی قسمت مار شدن گذشت، نوبت ید بیضا رسید، بعد از ید بیضا می فرماید وزمم یدکه. اون چه که در محل بحث در سوره مبارکه قصص اینه، آیه 31 این است: و ان الق عصاک فلما رآها تهتز کأنها جانن ولا مدبرا ولم يعقب، که این علامت ترس بود. یا موسی اقبل ولا تخف انک من الآمنین، پس جریان هراسناک شدن موسی کلیم تمام شد، برای اینکه خدا وحی فرستاد نترس، تو در امنیت و امان. بعد در سوره در آیه 32 قسمت ید بیضا مطرح شد، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو. بعد از این فرمود وضمم الیک جناحک من الرحب. جریان ید بیضا که رعب آور نیست، جریان مار شدن عصا که رعب آور است گذشت. اگر این وضمم الیک جناحک بعد از اون جریان مار شدن و قبل از جریان ید بیضا ذکر بشد، ممکن بود توجیه زمخشری و مانند آن درست باشد، اما وقتی بعد از جریان ید بیضا ذکر شد، فاصله این ید بیضا نمی گذارد که این وضمم الیک جناحک به قسمت مار شدن تماس بگیرد، باید یه معنای دیگری برش ذکر. این اساره نقد سیدن استاد است نسبت به اونها. لکن این ذم جناح گرچه اینجا من الرحب آمده، ولی در جریان در سوره مبارکه طه اون برای حراس از مار نیست. فرمود دستت را به جناح به بغل بگذار تا روشن برگردد، شفاف درآید. وضمم یدک آیه 22 سوره طه، وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء. مثلا این کاری به این ندارد. یه وقت از انسان میگوید وقتی وجود مبارک موسی کلیم دید عصا مار شد، دستها را بیرون آورد، این جو علامت ترس. بعد آیه آمد که شما دست رو به بغل بیار، به خود به زمین به خود بکن، نترس. اگر این چنین باشد درست، اما در سوره مبارکه طه فرمود دستت را به جناحت بگذار تا بیضا و شفاف بیرون بیاید. این کاری به جریان ترس از مار ندارد، نه تلاش و کوشش جناب زمخشری به جایی میرسد، نه اون احسن و تحسینی که جناب زمخشری روا داشت اون به جایی میرسد، یه از کاری به اون ندارد. فرمود دستت را به بغل بگذار تخرج بیضا، و این جناح یعنی پهلو. وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضا، اونی که زمخشری معنا کرده گفته ما یک مضموم داریم، یک مضموم الی، مضموم ید بی راست طرف دست راست است، مضموم الی دست چپه. اونجا که گفت جناحت را زمیمه بکن یعنی دست چپ، اینجا که گفت یدت را به جناح زمیمه بکن یعنی دست راست. جناح یعنی بال، دست انسان به منزله بال اوست. پرنده جناح دارد، انسان دست. کاری که پرنده با بال میکند انسان با دست میکند، چون دست انسان به منزله جناح اوست، لذا دست راست را به دست چپ، دست چپ را به دست راست، یعنی این جور بگیر تا علامت اطمینان باشد. خب این تعبیری که جناب زمخشری فرمود و تفسیر کبیرم او رو به عنوان احسن و ما قیل فی المسئله ذکر کرد، این نمیتواند تام باشد، برای که دستور مبارکه طه دارد وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضا، معنیش جناح یعنی پهلو. همین تعبیری که در سوره قصص آمده اسلک یدک فی جیبک، منظور از این جناح همون جیب است، یعنی سینه، گردن، پهلو، دستت رو به پهلو بگذار، به گردن بگیر، به این طرف بگیر، بیضا در میاد، دستت رو بذار بغلت، بیتحرج بیضا. اینی که بعدها بزرگان گفتن دست رو به جیب ببری چیزی گیرت نمی آید، دست را به جیب ببری تخرج بیضا. از جیب کسی، از کیف کسی دست روشن نمیشه. اگر جیب و صدر روشن پیدا کردی، صدر مشروع پیدا کردی، دست به جیب زدی تخرج بیضا. بر تقدیر کوشش و سعی جناب زمخشری به جایی نمی رسد، برای اینکه اینا دو مسئله جدای هم است. در سوره طه که دارد وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضا مطرح است، سخن از خوف نیست. نفرمود دستت را به دست دیگر بگذار این طور باش تا علامت آرامش باشد، فرمود دستت را به جای جناحت بگذار تخرج بیضا. اون جناح که معنی دست چپ نمیتونه باشه، بلکه دست با آیه سوره باره که قصص سازگار نیست. آیه سوره قصص اینه که اسلوب یدکه فی جیبه، که ما این جناح را باید معنی پهلو بگیریم که با جیب هماهنگ باشد. خب عمده آن است که در محل بحث این جمله آمده، فرمود به این که وضمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء، این در سوره بارکه طه بود. اما در محل بحث فرمود به این که وضمم الیک جناحک من الرهب، این نشون میداد که به جریان ترس وابسته است، یعنی به همون قصه مار وابسته است. خب در این صحنه این ضم ید به جناح من الرهب نشان آن است که این دست ها را به پهلو بگذار یا به هم بگذار که نترسی. این کنایه است، تعبیر لطیفی شیخ توصی رضوان الله دارد که این منظور نیست دست چپ را به دست راست یا دست ها را به هم بذار، بلکه همونطوری که در بخش بعدی یعنی آیه 35 همین سوره قصص فرموسه نشد دو ازادک به اخیک، ما بازویت را به وسیله برادرت تقویت میکنیم، این یه امر کنایی است نه امر فیزیکی. جریان وزمم الیک جناحک من الرهب، وزمم الیک جناحک من الرهب هم یه امر غیر فیزیکی است، یعنی دلت را پیش خودت بیار. جناح یعنی پهلو، یعنی قلب، یعنی سینه. این که قلبت، سینهت، پهلویت مثل این که ازت فاصله گرفته، این را به خودت بیار، آرام باش. این طور نیست که ما بازوی تو را تقویت بکنیم، بلکه مرام و مکتب تو را با برادر تقویت بکنیم. این چه این نیست که منظور یک کار فیزیکی باشد که حالا دست را چجور بذار به پهلو بذار به مانند اون. اون که دست را پهلو میگذاری یا به سینه میگذاری تخرج بیضا، اون امر ظاهریست، ظاهرش درسته. اما این که با سر نشد و ازاده که بقیه کنایه است. تو همین معنای کنایه سیدن استاد بفرماد به این که فرمود وزمم الیک جناحک من الرهبه، اینم معنای کنایه است، همونطوری که وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین آمده، منظوری نیست که بال پهن کن، که منظورش که متواضع باش. یه انسان متکبر متبختر باد به غبغب میکند، دستها رو باز میکند، با این وضع حرکت میکند. یه انسان متواضع دستها رو جمع میکند، به خودش میچسباند. فرمود اونطور نباشی مثل انسان متکبر متبختر دست ها را باد کرده فاصله بدی حرکت کنی، بلکه وزمم الیک جناحک من الرعب، یعنی با یک ترهیب الهی و ایجای فرحبون، خوفناک بودن از محضر الهی، با این وضع متوازنه زندگی کن، متوازنه حرکت کن. پس سخن از اون کار فیزیکی نیست. اون چی که زمخشری گفت اون نمیتونه باشه، اون چی که فخر رازی تحسین کرده اون نمیتونه باشه. این حالت وقف جناح کرده من اتبعه که من المؤمنین همون حالت است. وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که دست ها را پهن نمی کرد، بال ها را پهن نمی کرد که بال به منزله دست باشد، که فرمود نسبت به مؤمنین متواضع باش. این خفض جناح که یک تعبیر ادبی است، کنایه از تواضع دیگه، وگرنه انسان که بالش رو یا دستش رو پهن نمی کند برای دوستانش که. بله، ولی منظور است که این کنایه از تواضع است. وقف جناح که نه، منظور آن است که امر کنایه ای منظور است. منظور این نیست که امر فیزیکی مراد باشد. نه، اینجور نبود که دست پهن کند وزیر. خب با اون درست است، این همون تواضع است. این معنای متواضع بودن است، نه معنیش اینه که واقعا پر پهن بکند. در جریان مرها این طوره، این مرها برای پرورش کودکانشون، تغذیه کودکانشون پر پهن میکنن. این پرها کودکانشون رو که تازه میخوان پر در بیارن زیر بالشون نگه میدارن تا اونها آیین پر در آوردن و پرواز کردن رو یاد بگیرن. اما در جریان انسان اگر شد به پدر و انسان هم گفتن به این که وقف جناح که لمن اتبعه که من المؤمنین، اونجا دارد فی اما ان یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف وقفز لهما جناح الذل من الرحمه. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خفض جناح متواضعانه است. در جریان خفض جناح فرزند نسبت به پدر و مادر این ذلیلانه است، وقفز لهما جناح الذل من الرحمه. در باره پیغمبر نفرمود جناح الذل، فرمود فعل اصف اونها وقف جناح که لمن اتبعه که. در باره فرزند نسبت به پدر مادر دارد و اما یعنجاب لغن لیندکل کبره اهدهما و کلاهما فلا تقل لهما اوف بد وقفز لهما جناح الذل من الرحمه. این یعنی نسبت به اونها خیلی ذلیلانه باشید. بر تقدیر اونجا کنایه، منظور کنایه است، سخن از پهن کردن و دست گذاشتن و اینا که نیست. اینجا هم سن نشد و از داده که به اخیک، یعنی من با ما بازوی تو را به وسیله برادرت تقویت میکنیم، یعنی امر کنایه است. کنایه اینا تو سوره مبارکه کهف گذشت، تو سوره مبارکه طه گذشت، در سوره کهف قصه مفصل گذشت. حالا نوارش هست، ممکن کسی مراجعه کنه. اونجا قصه بقعه مبارکه گذشت، اونجا برخورد حضرت خضر با موسی کریم گذشت. سه تا کار خضر سلام الله علیه کرده بود، سه تا کار موسی کریم کرده بود. اون قصه هایی که برای موسی کریم در دوران زندگی اتفاق افتاد و مشابه اون قصه ها را با خضر سلام الله علیه و در میان گذاشت، همه اینها در سوره مبارکه کهف گذشت. خب پس بنابراین این که فرمود وزمم الیک جناحک من الرحب، این میتواند امر کنایی باشد، یعنی هم ترس شما برطرف می شود، هم ضعف شما برطرف می شود. ضعف شما به وسیله داشتن یک وزیر و معاون خوب برطرف می شود، ترس شما به وسیله اینکه ید بیضا پیدا کردی، اون مار شدن عصاب و برگشتنش در اختیار شما هست برطرف می شود که سنوئیدها سیرت حل اولا. خب این می تواند یه معنای کنایی باشد. ترس را از یه راهی برطرف می کند، ضعف را از راه دیگر برطرف می کند. وزمم الیک جناحک من الرحمه من الرحم فزانک برهانان. این معلوم شه که به هر دو رابطه دارد. اینطوریست که چیزی بیگانه باشد، یعنی ما ترس جدایی کردیم، هم قدرت ید بیضا به تو دادیم، هم قدرت اینکه عصا را مار کنید دوباره به حالت اولی برگردانی به تو دادیم. فزانکه یعنی این دو برهانان من ربک. برهان اهم از حضوری و حصولی، ذهنی و عینی، اینا خواهد بود. اینها را بگیر الی فرعون و ملئه، این دو معجزه را بگیر. مأموریتی داری که برای هدایت فرعون و ملئ حرکت کنی. انهم کان قوم فاسقین. وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد که اینها معجزه است، من میخوام برم. چند تا مشکل دارم، یکی سابقه قتل دارم، اونا که از من مرا به عنوان یک رهبر مذهبی نمیپذیرن، چون فوکزه موسی فقضا علی، اون سابقه قتل قبطی باعث میشود که آل فرعون علیه من بشورن. ثانیاً این که با اژدها نمیشه مردم هدایت کرد، با اژدها مردم رو ساکت میکنن اما ساکن نمیکنن. اون چه که مردم رو ساکن میکند بیانات علمی است. من حرف های خوب میزنم اما خوب حرف نمیزنم. برادرم هم خوب حرف میزند، هم حرف خوب میزند. او برادرم یعنی هارون افسه منی لسانم. من تا کی میتونم با اژدها مردم رو ساکت کنم؟ اصلا مگه میشه با ترس جامعه را آرام کرد؟ با ترس هرگز جامعه ساکن نمیشود، ساکت میشود. فرمود من حالا برفرض ید بیضا نشون دادم، برفرض اژدها آوردم، تا کی با ترس مگه میشه جامعه رو با ترس اداره کرد؟ من اگه بخواهم در افکار جامعه، علوم جامعه، اخلاق جامعه اثر بکنم، باید حرفهای عالمانه بزنم. حرفهای عالمانه طوری باشه که خسته نکنه مردم رو. من حرفهای خوب میزنم اما خوب حرف نمیزنم. برادرم افسه منی لسانه. این هنر ادبی است که میتواند جامعه را اداره کند. این سخن است، این گفتار است، این نوشتار است، این نثر خوب است، این نظم خوب است که میتواند جامعه را هم ساکن کند هم ساکت کند. اینا را وجود مبارک موسی کریم پیشنهاد داد و خدای سبحان فرمود بله حق با توست و اینا را هم تعبیر میکنم. درسته مگه همیشه میشه با اژدها مشکل حل بشه؟ عرض کرد رب اینی قتلت منه نفسن فاخاف ان یقتلوا. این یک. و اخی هارونو و افسه منی لسانه. من اونطور نیستم که نتوانم سخن بگویم، اصل فصاحت را دارایم، اما میدونید یک کسی بخواهد مسیر فکر یک کشوری را عوض بکند، یه ادبیات شفاف و روشن میخواهد، یه هنر خوبی میخواهد، هنر گفتاری، هنر نوشتاری به مانند اون. و افسه منی لسانن فارسله معی رد ان یصدقونی. این کمک من باشه، من تصدیق کنه، حرفهای منو به جامعه منتقل کنه، حرفهای جامعه رو به من منتقل کنه. اگر مناظره است حضور پیدا کنه، اگر مباحثه است حضور پیدا کنه، اگر همایش سخنرانی است حضور پیدا کنه. چون قدرت بیان او خوب است، همه جانبه از من افسه است. کمک فعد این کسی که پشت سر آدم میشینه، دو ترکه میشینن، این رو میگن رد. فارسله معیه رد ان، یعنی دنبال من باشه، کمک من باشه. اینا که دو ترکه میشینن میگن این رد اوست. رد فرم میگن رد ان یصدقونی انی اخاف ان یکذبون، برای این که سابقه قتلم که دارم، از طرفی هم سوابق فراوان اینها در بت پرستی دارن، قدرتم دست اینهاست، ثروتم دست اینهاست، اون جاهلیتم که دامنگیر اینها شده، خب من چی روزای اینها رو عوض بکنم؟ فرد ان یصدقونی، اما یه کسی داشته باشم که عالم باشه، حکیم باشه، مؤمن باشه، متقی باشه، حرف من رو تصدیق کنه، حرف من رو به جامعه منتقل کنه، حرف نیستیار سآلهای جامعه رو به منتقل کنه، خیلی کمک میکنه. شرح صدرم که در سوره مبارکه تاها از خدا خواست رب شهری صدری و یسرلی امری و اهل العقدت من لسانی یفقه و قولی، هم مشکل من حل کن، هم رد و کمک و معاون وزیر قرار بده. تو سوره مبارکه تاها گذشت وزیر اون کسی که وز و سغل و بار سنگین مملکت به دوش اوست، او رو بهش میگن وزیر. اگر چون چه بار سنگین مملکت رو او نتونه حمل بکنه دیگه وزیر نیست. وزیرن من اهلی باشه همینطور است. اونجا وجود مبارک هارون را واجد این اوصاف معرفی کرد که هارون اخ برادر من است، وزیرن من اهلی، اشتد بهی ازری، اشرک هوفی امری. این اشرک هوفی امری یعنی تو مسئله وحی و نبوت و رسالت و مکتب من شریک من قرار بده. این که به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه ما به اهل بیت مخصوصا وجود مبارک هست امیر یا هست حجت سلام الله علیه و اجمع کنیم از سلام یا شریک القرآن، به همین مناسبته. منهای مسئله وحی و وحی تشریعی، وحی تشریعی و نبوت و رسالت، اینا عدل قرآنن. وقتی عدل قرآن شدن برابر انت منی به منزلت هارون من موسی درست در میاد. هارون چه سمتی و چه نقشی نسبت به فرعون و وجود مبارک موسی کریم داشت؟ خدا فرمود به خدا عرض کرد که و اشتکو فی امری، اون نبوت که خب خود وجود مبارک هارون هم نبوت داشت، اگر وجود مبارک پیغمبر به هسته امیر سلام الله علیه ما فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، منهای مسئله نبوت و رسالت وجود مبارک هست تعبیر میشه شریک وجود مبارک پیغمبر. اگر شریک پیغمبر است فی غیر نبوت و رساله، صحیح هست که به ائمه علیهم السلام بگیم از طرف مخصوص هست حجت السلام علیکم یا شریک القرآن، چون جا با قرینه همراه دیگه. اگر هست امیر به منزله هارون است که هست، اگر هارون شریک موسی است که هست، پس حضرت امیر شریک پیغمبر است، شریک قرآن است، السلام علیک یا شریک القرآن. میمونه مسئله وحی تشریعی و نبوت اینا که خب یقینا استثناء شده فرمود الا انه لا نبی بعدی. والحمد لله رب العالمین.